أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در احکام مرتبط با نسب بودش. مسئله ارث رو مطرح کردیم که گفتیم ارث تابع نسب شرعی هست. هر جا نسب شرعی محقق باشد، به تبع او ارث هم محقق خواهد شد. لذا طفل متولد شده از راه لقاح مصنوعی از پدر شرعی خود که صاحب اسم و مادر حقیقی خود که صاحب تخمک است، ارث می‌برد و آنها نیز از او ارث خواهند برد. دو مورد به عنوان استثناء مطرح شده. مورد اول رو در جلسه گذشته بیان کردیم که گفتن اگر طفل از راه تلقیح مصنوعی حرام متولد شود، چون ولد و زنا ارث نمی برد، این طفل نیز ارث نخواهد برد. ولی این مورد رو جواب دادیم که احکام زنا متفاوت از احکام تلقیح مصنوعی هست و بر تلقیح مصنوعی هرچند حرام هم باشه، زنا صدق نمی کند و احکام ولد و زنا صادق نخواهد بود. مورد دوم از مواردی که استثناء شده، گفتن جایی که نسب شرعی هست ولی ارث وجود ندارد، و اون در مواردی هستش که قبلا در بحث اهدای اسپرم مطرح کردیم، اهدای اسپرم بعد از فوت و موت شخص. اگر اسپرم مرد رو در زمان حیات در بانک اسپرم ذخیره و منجمد کنند، بعد از مردن او اسپرم او رو از بانک اسپرم اخذ کنن و در رحم همترش تزریق کنن، طفلی که از این راه متولد میشه منتسب به پدرش هست که صاحب اسپرم بوده و از دنیا رفته، ولی با این که انتساب شرعی به پدر داره از او ارث نخواهد برد و ارث بردن منتفیه. چرا؟ چون یکی از شرایط ارث اینه که در زمان موت مورث باید فرزند متولد شده باشه. این فرزندی که 10 سال 20 سال ممکنه بعد از فوت میت متولد بشه از او ارث نمیبره. لذا مرحوم شهید ثانی هم در شرح لمعه آوردن یحکم به وجودهی عند موت المورث، هنگام موت مورث باید ولد وجود داشته باشه. لذا فقها ها فرمودن ارث جنین برخلاف قاعده، چون جنین هنوز به دنیا نیامده، ولی با این حال جنین ارث میبره. چرا؟ چون دلیل و نص خاص داریم. و الا از شرایط ارث اینه که باید شخص زنده باشه هنگام موت مورث. لذا در محل بحث ما که هنگام مردن مورث و این پدر نه بچه‌ای بوده نه جنینی شکل گرفته، فقط یک اسپرمی در بانک اسپرم ذخیره شده، در این صورت یقیناً ارث منتفی خواهد بود. پس ما یک صورت و یک مورد رو قبول کردیم، با اینکه نسب شرعی وجود دارد ولی ارث منتفی هستش. اونم جایی که عملیات تلقیح بعد از فوت مرد اتفاق بیفته و اینجا طفلی که به دنیا میاد به پدر او انتساب شرعی دارد که صاحب اسپرم است، ولی از او ارث نخواهد برد. خب، بحث ارث تا اینجا تمام شد. سومین بحثی که مرتبط با بحث نسب هست و لازمه که مطرح کنیم، حکم مادر رضایی شدن زن صاحب رحم یا زن صاحب تخمک برای طفل متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی. خب، ما در بحث هم اهدای تخمک هم در بحث رحم جایگزین گفتیم در مواردی که پای دو زن در میان است، یک زن صاحب رحم داریم و یک زن صاحب تخمک داریم، اینجا در ملاک مادری و مادر حقیقی اختلاف شده. چهار احتمال بود. دو نظریه معروف این بودش که برخی ملاک مادری را به صاحب رحم بودن می دانستن و برخی ملاک مادری را به صاحب تخمک بودن می دانن. در اینجا ما اگر ملاک مادری را به صاحب تخمک بودن بدانیم، دو نفر از فقها از معاصرین، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله مکارم شیرازی، گفتن خب مادر حقیقی میشه صاحب تخمک، ولی مادر صاحب رحم نیز احکام مادری و محرمیت بر او بار میشه و او حکم مادر رضایی رو پیدا میکنه. پس ما اینجا یک مادر حقیقی داریم که صاحب تخمک، یک مادر رضایی داریم که زن صاحب رحم هست و همه احکام مادر رضایی بر او بار میشه. و همچنین برعکسش، اگر ما ملاک مادری را به صاحب رحم بودن دانستیم، مادر حقیقی میشود زن صاحب رحم و احکام مادر رضایی بر زن صاحب تخمک بار میشود. خب دلیل این بزرگواران چیه؟ گفتن ها، ما از ادله رضا استفاده میکنیم. در روایات و ادله رضا آمده اگر بچه از زنی 10 یا 15 مرتبه یا یک شبانه روز شیر بخورد و از او تغذیه نماید که موجب رویش گوشت یا محکم شدن استخوان شود، زن شیرده مادر رضایی او حساب می شود و احکام محرمیت بار می شود. پس اگر ما در ادله رضا داریم که با یک شبانه روز شیر خوردن که موجب تغذیه و رشد جنین بشه احکام مادر رضایی بار می شود، پس به طریق اولا زن صاحب رحمی که 9 ماه جنین از او تغذیه می کنه، تمام رشد و تکامل جنین از زن صاحب رحمه، بس به طریق اولا او باید مادر رضایی حساب بشه. همچنین برعکسش، زن صاحب تخمک که هسته اولیه جنین، سلول جنسی از او گرفته شده، به طریق اولا او باید مادر رضایی حساب بشود. پس این دو بزرگوار گفتن در مواردی که پای دو زن در میان است، مادر حقیقی زن صاحب تخمک یا زن صاحب رحم میشه و آن زن دیگر احکام مادر رضایی بر او بار خواهد شد. چرا؟ چون زن صاحب رحم یقینا کمتر از زنی که یک شبانه روز بچه رو شیر میده نخواهد بود. همچنین زن صاحب تخمک که طفل از تخمک او و 23 کروموزوم جنسی او به وجود می آید، یقیناً از زن مادر رضا شیرده در باب رضا کمتر نخواهد بود. خب پس این بحث در مادر رضایی شدن زن دیگر هستش. ولی به نظر ما این کلام گرچه از دو نفر از فقهای معاصر صادر شده است، ولی ناتمام هست. و اینکه زن صاحب رحم مادر رضایی حساب بشه یا زن صاحب تخمک مادر رضایی حساب بشه، به نظر ما اشبه به قیاس هست. در کتاب شبیه سازی انسان ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم. چرا؟ چون باب رضا حکم تعبدیه و شرایط خاص تعبدی داره. علت محرمیت در باب رضا مجرد تغذیه و مجرد گوشت یا محکم شدن استخوان نیست. شاهدش اینه که در گفتن شرایط تعبدی وجود داره برای محرمیت رضایی، مثل این که خوردن شیر به وسیله مکیدن باشه. لذا اگر زن شیرده شیر خودشو داخل شیشه مثلا بریزه، بعدن شیشه شبانه رودم شیشه شیر بهش بده بخوره، اینجا محرمیت رضایی حاصل نمی شود با اینکه تغذیه کرده، با اینکه رشد پیدا کرده. یا شرط دیگر اینه که شیر زن شیرده از راه نکاح صحیح باشه. اگر از باب نکاح صحیح نباشه، گرچه زن شیرده به بچه شیر بده، با مکیدنم شیر بده، ده شبانه روزم شیر بده، ولی محرمیت رضایی حاصل نمی شود. پس این کاشف از اینه که مجرد تغذیه، مجرد شیر دادن، مجرد رشد جنین، ملاک در محرمین، ملاک در محرمیت رضایی نیست، بلکه شارع حکم اینجا با شرایط خاص قائل به محرمیت رضایی شده. بنابراین ما نمیتونیم این حکم باب رضا رو که دلیل خاص داره به غیر این موارد، مثل زن صاحب رحم یا زن صاحب تخمک، حتی به غیر زن شیردهی که شیر میده ولی این شرایط تعبدی رو نداره، نمیتونیم تعدی کنیم و سرایت بدیم این حکم رو و این قیاس هستش. پس به نظر ما مطلق تغذیه و رشد ملاک برای محرمیت رضایی نیست، لذا نمیشه محرمیت رضایی رو به باب تلقیح مصنوعی سرایت داد. بنابراین نظر ما همون نظریه که قبلا برگزیدیم گیدیم که ملاک در مادری در مواردی که پای دو زن در میان است، ملاک مادری به صاحب تخمک بودن است و زن صاحب رحم نقش ظرف رو ایفا میکنه و موجب محرمیت نمیشه، موجب مادر شدن نمیشه. زن صاحب رحم مانند ظرفی هست که جنین در او تکامل و رشد پیدا میکنه و الا مادر حقیقی همان زن صاحب تخمک است که جنین از او تکون پیدا کرده است. خب بحث ما در اولین حکم وضعی مرتبط با تلقیح مصنوعی که بحث نسب بود تمام شد. در بحث نسب، خود بحث نسب رو بحث کردیم، انتساب به پدر، انتساب به مادر و سه تا حکم مرتبط با نسب رو هم به طور خلاصه اشاره کردیم. یکی بحث فرزند خواندگی، یکی بحث مادر رضایی شدن و یکی هم مسئله ارث. خب این بحث اول احکام بعدی که نسب بود تمام شد. انشالله بحث دوم از احکام بعدی که بحث اسقاط نطفه ها و جنین های آزمایشگاهی و تعلق دیه هست رو جلسه بعدی اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.